بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 265، سطر دوم. استاد مروی، جلسه 184، مورخه 15/12/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وفي الحدائق أن المفهوم من مصاغ الخبر المذكور أن إنكار المشتري إنما وقع مدالسة لعدم رغبته في المبيع، وإلا فهو عالم بتبر البايع والإمام إنما ألزمه بالثمن من هذا الجهة. در مسألة چهارم بحث در این بود که بايع اعلام می کند که من براءت از عیوب رو مطرح کردم. مشتری می گوید اعلام براءت از عیوب نشده است، الان جنس معیوب است، من خیار فسخ دارم. مرحوم شیخ فرمودند اینجا مشتری منکر براءت است، قول او با اصل مطابق است، لذا مشتری منکر است و قول او مقدم است. بعد اضافه کردن که از روایت جعفر ابن عیسی ظاهر می شود حکمی برخلاف اون چه که ما مطرح کردیم. مکاتبه جعفر ابن عیسی می گوید اینجا حق با بایع است، مشتری خیار نداره، قول بایع مقدم است. در رابطه با روایت جعفر ابن عیسی دو مرحله بیان ذکر شد، یکی دیدگاه مقدس اردبیلی بود، یکی دیدگاه محقق سبزواری صاحب کفایه. در بحث امروز دو مرحله دیگر راجع به دلالت این حدیث مطرح می شود. ابتدا در دلالت حدیث نظر صاحب حدائق طرح می شود. محدث بحرانی صاحب حدائق فرموده است
این روایت هیچ ارتباطی به مسئله مورد بحث ندارد، به خاطر اینکه محل بحث ما این است که با یه ادعا می کند براءت از عیوب رو، مشتری منکر براءت است. ما بحث میکنیم میگیم قول مشتری مقدم است، ولی روایت در این مورد است که آقای دلال و بایه یقیناً از عیوب اعلام براءت کرده. با همین وضعیت مشتری جنسو خریده است، راضیم بوده به این جنس، بعدن به جهتی از جهات از این متاع خوشش نمیاد، لذا با این که عالم به براءت بوده است مشتری میاد تدلیس میکنه، دروغ میگه، میگوید آقای بایه اعلام براءت از عیوب نکرده است. خب در این مورد است که امام علیه السلام میفرمایند مشتری که داره دروغ میگه عالم به براءت از عیوب بوده است، ملزم به پرداخت ثمن است. بین خود و خدا باید این آقای مشتری ثمن رو به بایه پرداخت، و در این مورد خاص این نظریه بر طبق قواعد است، روشن است که حق با بایه است، مشتری بدون قسم و بایه هم بدون بیینه باید حق به حقدار برسه. اینم نظریه صاحب حدائق در تفسیر این روایت. خب ببینید این که صاحب حدائق میگه روایت ظاهرش اینه که فاذا نادى علیه برع من کل عیب، صاحب حدائق میگه اینا همه در روایت مفروض گرفته شده که منادی و دلال ندا میکنه، میگه برع، میگه که انا بری اون من کل عیب، جنس با این وضعیت میفروشه، مشتری با همین وضعیت میخره، رضی به این مشتری راضی میشه، بعد فزهد فی، بعد که فکر میکنه حساب میکنه میبینه نه این جنسو مثلا گرون خریده براش فایده نداره چنینه، میاد از این راه وارد میشه، میخواد جنسو پس بده، راه دیگری نداره، مشتری میاد اعلام میکنه که آقا این جنس عیب داره، شما براءت از عیوب نکردید. این کلام صاحب حدائق. حالا دقت کنید شیخ انصاری اشکال داره به این کلام. خب حالا تعمل کنید، مرحوم شیخ هم هست، این مرحله سوم. مرحله چهارم در دلالت روایت کلام شیخ انصاری است. شیخ انصاری در این مرحله دو نکته رو بیان میکنه. نکته اول رد تفسیر صاحب حدائق است از این روایت. میفرمایند کلام صاحب حدائق در تفسیر روایت صحیح نیست، به خاطر این که اگر طبق تفسیر صاحب حدائق مقصود امام علیه السلام در این روایت و سؤال سائل مربوط به موردی است که مشتری عالم به تبری است، حالا داره دروغ میگه، راوی سوال میکنه که آقا اینجا چه کنیم، این که اصلا جای سوال نداره. این مسئله مسئله است بسیار واضح و روشن که اگر کسی عالم به تبری بود حالا به دروغ داره ادعا میکنه که بایه تبری نکرده، وظیفه‌اش این است که بین خود و خدا ثمن رو به بایه رد کنه و بیه هم بر اون لازمه. پس بنابراین ظاهر روایت در این مورد است که دلال اعلام براءت کرده ولی مشتری میگه من نشنیدم این اعلام براءت رو. اینجا با یه مدعی براءت است، مشتری منکر براءت است، راوی از امام سوال میکنه که وظیفه چیست و قول چه کسی مقدم است. امام هم با صراحت می‌فرمایند قول مشتری مقدم نیست بلکه قول بایه مقدم است، مشتری باید ثمن رو به بایه پرداخت. پس این کلام صاحب حدائق هم این مشکله رو حل نمی کنه. این یک نکته. نکته دوم توجیه خود شیخ انصاری است نسبت به این روایت. ایشون می‌فرمایند این روایت در یه مورد خاصی وارد شده است که در این مورد خاص قول بایع مقدم است و روایت تنافی و تعارضی با اون حکمی که ما مطرح کردیم در مسئله مورد نزاع ندارد. بیان مطلب این است که بارها گفته شده است اگر در باب قضا ما یه ظاهر حالی داشته باشیم، البته نه اون ظاهر حالی که ظاهر حال عدم خیانت مسلمانه که ما گفتیم همیشه به تعارض ساقط میشه، اون ظاهر حال نه، حالا توضیح میدیم. اگر در باب قضا ظاهر حال وجود داشته باشه، ظاهر بر اصل مقدم است، لذا قول کسی که با ظاهر حال مطابق باشد او منکر حساب میشه و قول او مقدم میشود و اینجا در رابطه با مدعی و منکر به اصول عملیه هیچ توجهی نمیشه. در مورد روایت مرحوم شیخ میفرمایند مورد روایت بحث مزایده و بحث حراجی هست. در این موارد دلال معمولا بارها نکته ای رو که میخواد بیان کنه تکرار میکنه با صدای بلند هم سخن میگوید که همه حاضرین در محل مطلب رو متوجه میشن. پس بنابراین در این مورد ظاهر حال این است که این اعلام براءت رو همه شنیدن، لذا در خصوص این مورد قول بایع و دلال مطابق با ظاهر حال است، قول مشتری که میگه من نشنیدم براءت از عیوب رو مخالف با ظاهر حال است، چون قول بایع مطابق با ظاهر حال است بایع منکر حساب میشه، قول بایع با قسمش مقدم میباشه. بعد شیخ انصاری تنظیر میکنن این مورد رو به یک مورد دیگه فقهی، و اون مورد این است که در باب خیار قبل خونده این که اگر فرد خبری فرض کنید در رابطه با ماشین، این فرد خبره یه ماشینی خرید، بعد آمد ادعا کرد که من عالم به قیمت ماشین نبودم لذا مغبون شدم، بایه گفت شما عالم به قیمت بودی، معذالک اقدام کردی به این قیمت خاص ماشین رو خریدی، پس با علم به ارزش ماشین شما پول بیشتر دادی، مقبول نیستی. اینجا فقها میگویند قول مشتری که اهل خبره است مخالف با ظاهر حال است. ظاهر حال این است که اهل خبره عالم به قیمت ماشین است، لذا اینجا قول بایه با قسمش مقدم میشه. در ما نحن فیه هم در مورد حراجی و مزایده قول بایه مطابق با ظاهر حال است، لذا امام فرمودن اینجا قول بایه مقدم است، مشتری حد خیار نخواهد داد. این خلاصه کلام شیخ انصاری در توجیه روایت. بفرمایید. در دادگاه باید مدعی و منکر مشخص بشه. حالا ملاک در مدعی و منکر اگه ظاهر حالی باشه از قول او کسی که مطابق با ظاهر حال میشه منکر، اگه ظاهر حال نباشه نوبت به اصول عملیه میرسه. در 90% از موارد ظاهر حال وجود نداره یا ظاهر حال تعارض میکنه، تساقط میکنه، مثل او بحثی گفتیم ظاهر حال اینه که مسلمان خیانت نمیکنه، خب بایه هم میگه ظاهر حال اینه که منم خیانت نمیکنم، ظاهر این تعارض میکنن، نوبت به اصول عملیه میرسه. ولی تا مادامی که ظاهر باشه قول اون کسی که مطابق با ظاهره او قولش در حقیقت منکر حساب میشود. چرا این مبنا رو انتخاب میکنی؟ او چراش تو کتاب القضا باید بیاد دیگه، یعنی اونجا بحث مبنایی شود که چرا میگیم ظاهر حال، اگه ظاهر حال نبود چرا منکر کسی که قولش مطابق با اصل باشه، این چراش دیگه در کتاب القضا باید بیاد. در نه ببینید آخه منکر بارها گفتیم به لفظ که نیست که، شما نگید چه کسی، اگر به لفظ باشه ما هر منکری رو تبدیل به مدعی میکنیم، یعنی هر منکری ادعا میکند که طرف مقابل دروغ میگه پس میشه مدعی. نه، این کلماتی که میاد فدعا فلانون کذا، فدعا بایه کذا، فدعا مشتری کذا، این کلماتی که در روایات یا در کلمات فقها میاد از این کلمات استفاده نکنید که منکر چه کسی است، مدعی چه کسی است. فرض این است که یه سری دعاوی در دادگاه مطرح میشه، قاضی چه کسی رو منکر بداند؟ قول اون کسی که مطابق با ظاهر است مثلا. چه کسی رو منکر بداند؟ قول اون کسی که مطابق با اصل است مثلا. اینا خودش میزان داره، ملاک داره. پس این فدعا کذا دلالت نمیکنه برای اینکه این فرد مدعی است، پس بنابراین بگیم او مدعی است، چرا باز او رو منکر حساب کردید؟ نه، عبارت رو دقت کنید. بله نه، این ظاهر حال شما درست کردید، یعنی ظاهر حال این است که این نشیده است. کجا این نیست؟ ظاهر حال این است که در مقام مزایده ای که معمولا حالا توی یک اشکال دوم مطرح میشه، اونجا میگم مرحوم شیخ بیشتر توضیح میدن، ظاهر حال در مورد مزایده که طرف میگه آقا این جنس با این خصوصیات به این قیمت کسی هست بخره این جنس رو یا نه، یه کسی میگه من این جنس رو میخرم، دوباره 10 باری قضیه تکرار میشود، میگن این جنس با همه عیوب به فلان قیمت به این مقدار کسی بیشتر میخره یا نمیخره، باز مورد بعدی میگه من یه تومن بیشتر میخرم، باز شروع میکنه اعلام کردن این جنس با این وضعیت با اعلام براءت از عیوب به این قیمت کسی هست بخره یا نه. ظاهر حال اینه که مشتری شنیده حالا داره دروغ میگه. ولی نخیر نشد، دو نکته شد. ببینید نه دو نکته شد. صاحب حدائق میگه که راوی میاد سوال میکنه، میگه ما یقین داریم که این مسئله شده، مشتری داره تدلیس میکنه، پس بنابراین بحث مدعی و منکر نیست اصلا، بحث این است که واقعا بینه و بین الله مشتری باید چیکار کنه. بعد امام میفرمان مشتری بینه و بین الله باید پول بایه و به بایه برگردونه. مرحوم شیخ میفرمان یه اصلا جای سوال نداره، یعنی هر کسی روشن، هر کسی مکابره کنه باید دست از مکابرش برداره، هر کسی ادعای گذاب کنه باید دست از ادعای گذابش برداره. پس بنابراین این چینی نیست که راوی بیاد این مورد از امام سوال کنه. نه ببینید سوال آخه بحث اینه که تارتا اون اعلام کنه دیگه، بس مدعی و منکر نیست در حقیقت، یعنی صاحب حدائق میگوید دیگه بس مدعی و منکر نیست، مشتری بین او و بین الله باید چیکار کنه. اما مرحوم شیخ بحث آوردن در یه مورد خاص، در این مورد خاص ظاهر حال درست کردن، قول یک نفر رو مطابق با ظاهر حال درست کردن، گفتن اون منکر حساب میشود بر طبق قواعد، هیچ مشکلی نداره. تفاوت این است که بر طبق نظریه صاحب حدائق باید روایت رو حمل کنیم بر یک موردی که هیچ عاقلی تفوه نمی کند این از امام سوال کنه، اما به توضیح شیخ انصاری مدعی درست شد، منکر درست شد، روایت شد طبق ضوابط و قواعد، هیچ مشکلی درش وجود نداره. حالا عبارت تعمل کنید اگه نکته بود بعد باز من میشنوم. و فی الحدائق مرحله سوم کلام صاحب حدائقه، ایشون چنین فرموده ان المفهوم من مساق الخبر المذکور، اون چی که فهمیده می شود از سیاق این خبر، ان انکار المشتری انما وقع مدالفتن، انکار مشتری با تدلیس واقع شده، لعدم رغبتی فی المبیعه، چون مشتری رغبتی به این مبیع نداره، و الا فهو عالم به تبری البایه، و الا مشتری عالم به تبری بایه است، و الامام انما الزمه به سمن من هذه الجهه، امام هم فرمودن چون عالم به تبری هستی برو پول بده جنس تحویل بگیر، مسئله رو که خود مشتری هم میدونه. و فیه مرحوم شیخ دو نکته، نکته اول ان مراد السائل، مراد جعفر ابن عیسی سوال کننده، لیس حکم العالم به تبری، چنین نیست که سائل بخواد سوال کنه حکم مشتری را که عالم به تبری است، المنکر له، ولی انکار میکند اون براءت از عیوب تبری را، فیما بینه و بین الله. اینجا حکم او فیما بینه و بین الله چیه؟ آیا حکمش اینه که بره پول به بایه بده یا نه؟ خب معلومه اینجا باید پول به بایه بده وقتی که داره تدلیس میکنه. بله ظاهر من سیاق سوال، بلکه مرحوم شیخ میفرمان اون چی که ظاهر از سیاق سوال است، استعلام من یقدم قوله فی ظاهر الشر، استعلام این است که راوی داره استعلام میکنه چه کسی قولش مقدم میشه در ظاهر شریعت از بایه و مشتری، من حکمی که منکر اون تبریست مکابرتن معلوم لکل احد، برای هر کسی روشنه، جای سوال نداره، خصوصا لسائله، برای خود سائل هم از سیاق روایت معلوم میشه که حکم و مورد روشن بوده. چطور؟ کما یشهد بهی، شاهدش اینه قول سائل، ایصدق ام لا یصدق، آیا تصدیقش بکنیم یا نه، که خود در کلمه تصدیق دلالت میکنه ادال علی وضوح حکم صورت صدقه و کذبه، که دلالت میکنه در اگر بدانیم صادقه یا کاذبه مسئله روشنه، که در صورت کذب تدلیس باید بره پول به بایه بدهد، پس معلوم می شود مورد روایت این نیست که مشتری یقین دارد، می داند براعت از عیوب رو، ما یقین داریم مشتری براعت رو شنیده، حالا داره تدلیس می کنه. مورد این مورد نیست. نکته دوم، ول اولا توجیه و روایه. اولا این است که روایت رو به این شکل توجیه کنیم، به ان الحکم به تقدیم قول المنادی، این که در باب مزایده و حراجی حکم میکنیم به تقدیم قول منادی، لجریان العاده، به خاطر این که جریان عادت و ظاهر حال است، به نداء دلال اندل بی بالبراعت من العیوب، که ظاهر حال و عادت این طوره که دلال ندا می کند در وقت بی به براعت از عیوب، علاوه یعنی یسمعه کل من حضر الشراء، به شکلی که میشنود این تبره از عیوب را هر کسی که برای خرید حاضر شده. فدع المشتری، پس بنابراین حالا ظاهر این است که دلال وقت بلند صدا میزنه، بارها تکرار میکنه که همه افراد میشنوند، پس قول مشتری مخالف با ظاهر حال است. فدع المشتری مخالفت للظاهر، پس دعوای مشتری مخالف با ظاهر حال است، قول دلال و بایه مطابق با ظاهر حال است، لذا ما بر طبق قول مشتری، بر طبق قول بایه به ظاهر حال حکم میکنیم. نظیر تنظیر فقهی، نظیر دعوای غبن و قفلت از قیمت، ممن لا یخفا علیه قیمت المبی، نظیر ادعای غبن و قفلت از کسی که مخفی نیست بر او قیمت مبی، اون آدمی که اهل خبره است، میدونه مثلا ماشین پیکان فلان مدل قیمتش شنده، میاد به قیمت بالاتر میخره، بعدا میگه مغبون شدم چون عالم به قیمت نبودم، قولش قبول نمیشود چون قول او مخالف با ظاهر حال میباشد. بقیه فی الروایه اشکال آخر. خب ببینید، کلام صاحب کفایه علل اطلاق، یعنی صاحب کفایه میخواد بفرماید مطلقا هر جا مدعی، هر جا مشتری ادعا کند عدم براعت رو، بایه ادعای براعت از عیوب کند، مشتری مطلقا از کنم مدعی حساب میشه، بایه منکر حساب میشه، روایت طبق قواعده. مرحوم شیخ میخوام بفرماید نه، مطلقا چنین نیست، در یه مورد خاصه و اون مورد مورد حراجیه فقط، لذا اونجا فرمودن و فیه نظر، در کلام صاحب کفایه نظر است، چون ایشون علل اطلاق فرمودن نخیر، در همه جا روایت چنینه، مطابق با قاعده است، هر جا مشتری بگوید براعت از عیوب نشده، بایه بگوید براعت از عیوب شده است، حق با بایه است و این بر طبق قواعده. مرحوم شیخ میفرمانه همه جا نیست، فقط در صورت حراجی است، اونم به خاطر ظاهر حال، به خاطر تمسک به ظاهر حال قول بایه مقدم میشه، و الا در سایر موارد که چنین نباشه قطعا قول مشتری مقدم خواهد بود. دقت کنید، مرحوم شیخ در پایان بحث از این روایت یه نکته رو مطرح میکنند و با طرح این نکته بحث از روایت تمام میشه. خلاصه اون نکته این است که مرحوم شیخ میفرمایند یک اشکال دیگر در رابطه با روایت فرض می شود که از این اشکال هم باید پاسخ داده بشه. خلاصه اشکال این است که در گذشته ما خونده ایم که براعت از عیوب باید در ضمن عقد باشه، پس اگر براعت از عیوب در ضمن عقد نباشد هیچ فایده ای نداره. حالا در مورد روایت سائل سوال میکنه که آقای دلال در حال مزایده اعلام میکرد براعت از عیوب رو. پس بنابراین این براعت از عیوب در متن عقد نبوده، پس هیچ ثمره و فایده نداره. چطور امام علیه السلام بر این براعت از عیوب ثمره ای رو بار کردن و فرمودن مشتری حق خیار نخواهد داشت؟ شیخ انصاری از این اشکال دو جواب مطرح میکنه. جواب اول این است که در بحث خیار شرط مطرح شد که اگر قبل از عقد یه سری شرایط ذکر شد، بعد عقد رو مبنی بر اون شرایط مطرح کردن، ولی با صراحت خود شرط رو در متن عقد نیاوردن. مثلا قبل از عقد سخن میگویند که این قالی دستی اگه بافت کاشان باشه من او رو میخرم، در حال عقد میگویند به همان شرط مطرح شده من جنس رو خریدم. اینجا عقد مبنی بر شرط متقدم است و عقد و شرط صحیح است. در ما نحن فی هم بگوییم دلال خصوصیات رو برمی شماره و پس از آن عقد مبتنی بر اون خصوصیات انجام می شود. لذا اینجا گویا شرط براعت از عیوب در متن عقد مطرح شده و شرط صحیح است. این جواب اول. ثانیا مرحوم شیخ می‌فرمایند جواب دوم این است که ممکن است خود نداء دلال به منزله ایجاب عقد باشه. دلال مرتب اعلام میکنه که این جنس رو با هر عیبی به فلان قیمت می فروشد. خود این گفته دلال در حقیقت قسمتی از عقل حساب میشه، اعلام خرید مشتری هم در حقیقت قسمت دیگه عقد رو تکمیل میکنه. لذا شرط در متن عقد مطرح شده و از این جهت اشکالی نخواهد داشت. بعد مرحوم شیخ اضافه میکنن اگر کسی ادعا کند که الان در عرف ما نداء دلال قبل از عقد حساب میشه و اون نداء تبلیغ برای عقد است و بعد از این که مشتری ندا رو شنید میاد عقد رو واقع میکنه، میفرماین ممکنه الان متعارفین باشه ولی این معنا دلالت نمی کند که متعارف در زمان امام هم به همین شکل بوده، مخصوصا که در روایت تصریح هم نشده است که براعت از عیوب قبل از عقد بوده است. لذا نتیجه میگیریم که گفته دلال خودش قسمتی از عقد است، لذا شرط براعت از عیوب در ضمن عقد واقع شده است. با ذکر این نکته کلمات شیخ انصاری در مسئله چهارم تمام شد، روشن شد که شیخ انصاری به مکاتبه جعفر ابن عیسی از نظر حجیت و سند مطلبی رو اعلام نکردن، فقط فرمودن که این روایت در مورد خاصی وارد شده که مورد حراجی باشه، مزایده است و در اون مورد خاص ظاهر حال همراه با بایع، لذا روایت میگه قول بایع مقدم است. ولی در سایر موارد که همچه ظاهر حالی نباشد، قول مشتری که منکر براعت است مقدم خواهد بود. خب مقدار زیادی عبارت مونده که وقت گذشت، انشالله جلسه آینده تطبیق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. آمین.